8 اسفند 1402 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما کان لأهل المدینة و من حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرقبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمسة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. آية 120 سوره توبه. ذات اقدس اله پس از آن که داستان کسانی را که تأخر کردند از پیامبر و خارج نشدند با او در جنگ تبوک داستانشون رو بیان کرد و بعد این که آمدند و اعتذار جستند، معذرت خواهی کردند و توبه کردند. آیه 118 و علی الثلاثه الذین خلفوا. بعد این که بیان کرد اینا توبه کردند و خدا توبه اینها رو قبول کرد چون پشیمان شده بودند واقعا و به جهت رأفت و رحمت الهی توبهشون پذیرفته شد، پشت سر اون ذکر می کند علا وجه توبیخ و دستور بر این که بله این کار که با پیامبر خارج نشدند توبیخشون می کند که دیگه کسی حق این کار را ندارد، دیگه از این به بعد اگر جنگی شد کسی نرود و بعد بیاد به عذرخواهی و توبه و اینا، دیگه این حق را ندارند و از این به بعد داستان چیست می فرماید تو آیه. ما کان، ما مای نافی است، کان لأهل المدینه برای اهل مدینه، مدینه مدینه پیامبر است دیگه، که اونجا پیامبر حکومتی تشکیل داده بود و خودش هم حاکم بود. اهالی مدینه حق ندارند. ما کان، این اخباره، خبری است که استعمال شده است در انشاء امر، تازه علی طریق مبالغه هم هست. وقتی خبر در انشاء امر بیاد چنین حقی ندارند اهل مدینه. و من حولهم من الاعراب، به واو عاطفه عطف می کند اعرابی رو که دور تا دور مدینه تو بیابانهای مدینه ساکن هستن. میگه و اون کسانی که حول اهل مدینه هستن از بادیه نشینها. خب بادیه نشینهای اون وقت نزول آیه شریفه چند قبیله هستن؟ مزینه، اشجع، قفار، جهانیه و اسلم، اینا پنج قبیله‌ای هستند که بادیه نشینند و دور تا دور مدینه این پنج قبیله هم ساکن هستند. میگه نه اهل مدینه و نه این اعراب بادیه نشین اطراف مدینه حق ندارند. حق ندارند که چی؟ ان یتخلفوا عن رسول الله. ان یتخلفوا، تخلف یعنی تأخر، یعنی اینا حق تأخر از رسول خدا ندارند. ببینید تخلف، اگر کسی حرکت کنه و دیگری که با او بوده است حرکت نکنه، این میشه تخلف. حق ندارند اینا اهل مدینه و بادیه نشینان اطراف مدینه حق تخلف دیگه در غزوات از رسول خدا ندارند. بعد از آهان، چرا؟ به خاطر این که اینجا بله تخلف میگه برای اینا حق تخلف وجود ندارد، پس بنابراین وقتی حق ندارند که تخلف کنند، ثابت میشه و واجب میشه در حقشون ضد تخلف. ضد تخلف میشد همراهی با پیامبر و خروج با رسول خدا در جنگ. پس بنابراین واجب است بر اینها که در جنگ خارج بشن و پیامبر را همراهی کنند و حق تخلف دیگه از این به بعد برای هیچ کسی وجود ندارد. این تا اینجا. ولا یرقبو، رقبت طلب منفعت است، نقیض رقبت میشه رحبت. رقبت یعنی به یه چیزی تمایل داشتن، رحبت یعنی از یه چیزی فرار کردن، میل و علاقه ای بهش نداشتن. میگه ولا یرقبو یعنی و نباید اینا طلب کنند. کیا؟ اهل مدینه و چادرنشین های اطراف مدینه. حق ندارند اینا طلب کنند به انفسهم، با بای ملابست است، در موضع حال یا بای سببیت هم می توانید بگیریدش، به سبب جانهای خودشون. یعنی چی؟ یعنی اینا حق ندارن نفع جان خودشون و نفس خودشون و هواهای نفسانی خودشون رو بهش رغبت بکنن. خب یعنی تمایل داشته باشن و طلب داشته باشن نفع نفوس خودشون را، و این که بترسن تو جنگ شرکت نکنن که مبادا هلاک بشن یا سختی های جنگ به اونها وارد بشن. خب لا یرقبو به انفسهم ان نفسهی، یعنی جان خودشون رو مقدم کنن بر جان رسول خدا، و در نتیجه رسول خدا را در چی؟ در خطرات جنگ ها رها کنند و ترکش کنند، و همچنین در سختی های سفرهای جنگی و سختی های سفری که برای جنگ خارج میشن، اینا تحمل این سختی ها رو ندارن، بنابراین رسول خدا رو رها میکنن و می نشینن تو مدینه یا اطراف مدینه برای تمتع بردن از لذتهای دنیا. میگه حق این کار رو هم ندارن. ولا یرقبو، یعنی پس مطالبه نکنن، طلب نکنن با جانهای خودشون، ان نفسهی. خیلی خوب، یعنی این که بفرمایید بله اینا در واقع نفوس خودشون رو مقدم بدارند بر نفس رسول خدا و آسایش خودشون رو مقدم بدارند بر جنگ و سفر جنگی و سختی هایی که در این سفر است، حق چنین تقدمی را ندارند. دیگه تمام شد. ذالکه اشاره به چیست؟ اشاره به همین مطلبی است که به عرض رسید. یعنی چی؟ یعنی این که دیگه کسی حق تخلف ندارد و همه باید خارج بشن و حق ندارد که راحتی خودش را مطالبه کند و پیامبر را در مشقتهای جنگ همراهی نکند. خیلی خوب، میگد ذالک به انهم. چرا حق این کار را ندارند؟ ببینید، یک، نهی کرد که حق ندارید خارج نشوید و همراهی نکنید و مشقتها رو به جان نخرید. حالا نهی رو که کرده است، که در واقع نقیض این نهی میشه امر به خروج، امر به همراهی با رسول خدا، حالا با ذالکه اون رو تعلیل میکند. چرا حق ندارید همراهی نکنید و باید با پیامبر خارج بشید و مشقتها و سختیهای نبرد و جنگ و سفر جنگی را هم باید تحمل کنید؟ ذالکه اشاره به اینه. چرا؟ به انهم، بای سببیت، به سبب این که انهم، با حرف تأکید میگه اینا، یعنی اهل مدینه و اون کسانی که از اعراب بادیه نشین حول مدینه هستن، وقتی که با پیامبر خارج بشن و در سفر جنگی شرکت بکنن و در جنگ مشارکت داشته باشن، لا یصیبهم ظمأٌ. لا یصیبهم یعنی لا یصلهم، به اینا اصابت نمی کند، به اینا نمی رسد. چی؟ ظمأٌ. ظمأ شدت تشنگی است. تشنگی شدید میشه ظمأ. تشنگی شدیدی به اینا نمی رسد. ولا نسبٌ، لاش دیگه چیه؟ لای زائده است به خاطر تأکید نفیه. و همچنین هیچ نسبی. نسب به صاد یعنی تعب، و هیچ سختی و رنجی به اینا در این راه نمی رسد. ولا مخمستون، و همچنین هیچ مخمسه ای. مخمسه یعنی مجاعه، گرسنگی، و همچنین هیچ گرسنگی به اینا نمی رسد. فی سبیل الله، بله، نه نسب تعبه، برو جلو، نسب به معنای تعب و سختی و خستگی است. مخمسه به معنی گرسنگی است. بعد ما قلم نیست ترجمه ها رو تصحیح کنیم. فی سبیل الله، در راه خدا به اینا نمی رسد هیچ تشنگی شدیدی و هیچ خستگی و تعب و رنجی و هیچ گرسنگی خب به اینا نمی رسد. ولا نمی رسد یعنی چی؟ میگیم ولا یتعون موتعن ولا یتعون، یعنی اینا هیچ گامی را بر نمی دارند. وعد یعنی روی جای قدم گذاشتن. شما روی این فرش که راه برید، میگن شما این فرش رو وعد کردید راه رفتن بر روی جایی. ولا یتعون و اینا قدم بر نمی دارن گامی را، موتعن یعنی خطوتن، موتعن مصدر میمی وطیه. خب اینا هیچ گامی را بر روی موتا، چیست اینجا؟ زمینه. هیچ گامی را بر روی زمین بر نمی دارند. یغیظ الکفاره، که به اینا چه می شود؟ به غیظ و غضب وامی دارد. کیا را؟ کافران را، کافران به خدا و رسول را. یعنی وقتی شما میگه آرایش جنگی میگیرید و به همراهی پیامبر در جنگ خارج میشوید، هیچ گامی را بر نمیدارید بر روی این زمین در همراهی رسول خدا، هیچ قدمی را بر نمیدارید مگر این که این قدم برداشتن شما یغیظ الکفاره، موجب چه می شود؟ موجب این می شود که کفار، بله بفرمایید، غیظ کفار را سبب می شود. خب بنابراین خب اون تشنگی و خستگی و گرسنگی چه می شود؟ میگه ولا ینالون من عدو نیلا، نال من یعنی لحق بهی، یعنی بهش ملحق شده است. نیل لحوق شیء است، چیزی که به کسی برسد. میگه لا ینالون، یعنی به شما نمیرسد، به ایشان نمیرسد. به کیا؟ به اینایی که در جنگ با رسول خدا خارج میشون نمیرسد. من عدو، من تبعیضی است، از برخی از دشمنانتون، یعنی اصابت نمی کند. از برخی از مشرکین نیلن، هیچ چیز به شما نمی رسد. نیلن یعنی هیچ امری، از قتل، جرح، خسارت مالی و هر آن چیزی که موجب غم و اندوه و غضب و خشم و ناراحتی شما بشود، ناراحتی اینا بشود، نمی رسد بهشون. الا، تمام کلام در این بله بعد الاست. الا اداه حصر، نمی رسد به اینها الا کتب لهم بهی عمل صالحون، مگر این که کتب لهم. کتب لهم در موضع حال، یعنی نوشته میشد برای یا این مؤمنین مجاهد مقاتلی که در همراهی پیامبر به قتال برخواستند خب و استحقاق پیدا می کنند، اینا به خاطر این رنج و مصیبت هایی که دیده اند بهی بای مقابله هست و ضمیره برمی گردد به نیلن، یعنی آن چیزی که در مقابل آنچه که به اینا اصابت می کند به اینا داده می شد چیه؟ در مقابلش براشون چه چیز نوشته می شود؟ عملون صالحون. تمام اینا در نامه اعمالشون به عنوان عمل صالح ضبط است. بنابراین فکر نکنن که رفتن و اذیت شدن و صدمه خوردن و یه عده‌ای نیامدن نشستن بله زیر کولرگازی و بله بفرمایید بغل فلان و اینا رفتند اذیت شدند، گرما خوردند، تشنگی، گرسنگی و رنج و اینا تحمل کردن. میگه نه، هر آنچه که به شما از رنج و ناراحتی، گرسنگی و تشنگی، خستگی و هر آنچه که به شما رسیده است بدانید که الا کتبه، براشون چه نوشته شده است؟ کتبه لهم بهی عمل صالح، عمل صالح براشون نوشته شده. پس همه در نزد ذات اقدس اله ثبت است و ضبط است و اینا در نامه اعمال صالحشون نوشته شده است. پس بنابراین هر آنچه که از انواع مصیبت ها و سختی ها در این سفر جنگی و در خود جنگ های در کنار رسول خدا اینا ببینن براشون عمل صالح نوشته میشد، یعنی عمل صالح یعنی ثواب عمل صالح محفوظ میمانه. عدات حسر میگه لا ینالون الا، به اینا اصابت نمی کند هیچ چیز از این رنج و زحمت ها مگر براشون به صورت عمل صالح ضبط و ثبت می شد. یعنی پس اینجور نیست که یه رنجی متحمل شده باشن و باد هوا. خب میگه نه، اینایی که تو این سفرهای جنگی و تو جنگ ها ناراحتی تحمل می کنن برای اونا عمل صالح نوشته می شود. همین رنج ها، همین سختی ها، کتبه لهم بهی عملون صالحون، یعنی ثواب داره. همینا عبادت. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. خب این جمله تعلیل است بر این که با این اعمالی که اینا رنج و سختی که به اینا وارد می شود اینا داخل در محسنین می شن و وقتی داخل در محسنین شدن، ببینید چون از این به بعد دیگه نمیگد که اونا مجاهدن مقاتلن، ازشون تعبیر به محسنین می کند. میگه و این به خاطر این است که پروردگار اجر محسنین را ضایع نمی کند. کنایه از این که اینا با تحمل این همراهی پیامبر در غزوات و سختی ها و فشار هایی که بهشون وارد می شد داخل در محسنین می شود و وقتی داخل در محسنین شدن خدا اجر محسنین را ضایع نمی کند، اجر و پاداششون رو بهشون خواهد داد. بنابراین این حکم جدید از این به بعد، حالا تبوک تمام شد، یه عده‌ای همراهی کردن، یه عده‌ای همراهی نکردن. حالا همراهی که نکردن آمدن به عذرخواهی و توبهشون قبول شد. می‌فرماید از این به بعد دیگه بنا شد ما سفری بریم بیرون در جنگ، در کنار پیامبر حق تخلف کسی نداره. همه دون باید، پیامبر اگر دستور داد همه باید حاضر بشون، مثل جنگ تبوک که این دستور رو داد که تمام مردان مدینه باید حاضر بشون در جنگ، اگر دستور به بسیج عمومی از طرف رسول خدا صادر شد، هیچ کس حق تخلف دیگه نداره. بدونید از این به بعد توبه و ببخشید و من اشتباه کردم و اینا در کار نیست. همه باید حاضر بشون و حق ندارن که رسول خدا را، جان خودشون رو بردارند و رسول خدا را در میدان جنگ رها کنند. عکسش باید باشه. باید اینا با جانهای خودشون از جان رسول خدا چه کنن؟ مراقبت و محافظت کنن و حق تخلف ندارن. نتیجه اگر پیامبر را همراهی کنن، در اثر سختی هایی که در جنگ و سفر جنگی به اونها وارد می شود، هم از تشنگی و گرسنگی و رنج و سختی و غم و اندوه و هرچه، الان این راه طولانی رو گفتیم، بله 1800 کیلومتر در جنگ تبوک رفتند و برگشتند. خب این 1800 کیلومتر پارو زمین زدن و جلو رفتن پیاده، که بسیاریشون هم پیاده بودن، این رو میگه گمان نکنید که این حرکت شما بی خوده. اولا این حرکت شما در ظل رایت و پرچم رسول خدا موجب میشود، این حرکت ایشان موجب میشود کفار به خشم بیان و هرچه بهشون وارد بشه براشون عمل صالح از رنج و مصیبت و سختی عمل صالح نوشته می شود و خدا پاداش محسنین را ضایع نمی کند. آخر الامر یعنی مجاهده در راه خدا محسن است، یعنی داره احسان می کند. از همینجا چه می فهمید؟ از همینجا معلوم میشه جهاد در راه خدا در اسلام قتل و آدم کشی و جنایت و اینا نیست، احسانه. ببینید ما بله الان یه عده‌ای مدعین ما پرچم قتال و جهاد رو برافراشته ایم که این داستان داعش و امثال داعش باشن. اونا هم میگن ما پرچم جهاد را برافراشته ایم دیگه، ولی کارشون چیست؟ کارشون قتل و جنایت و تجاوز است. جهاد در اسلام قتل و تجاوز و جنایت نیست. از همین ذیل آیهی که مربوط به جهاده ملاحظه کنید، ان الله لا یضیع اجر المحسنین. جهاد در اسلام احسانه. اینایی که مجاهد میشن میشن محسن، یعنی دارن در حق دیگران چه میکنن؟ نیکی میکنن، احسان میکنن. قتل و آدم کشی و جنایت و تجاوز که احسان نیست که. خب یعنی اینا تو جنگهاشون مرتکب جنایت چاقا نمی شوند، جنگ، اما تو جنگ جنایتی رو انجام نمی دهند. یه قوانانی داشته جنگ های رسول خدا، ببینید تو تاریخ ثبته، هر جنگی که رسول خدا می خواسته انجام بدهد یا سپاهی رو ارسال می کرده است، تو این دستوراتی رو صادر می کردن. عمده این دستورات اجمالش که تو ذهن من است و برای شما میگم. یک، حق این که کسی که پشت به شما کرده است رو بکشید ندارید. حق کشتن چی؟ زنان و بچه ها و پیر مرد ها و زمینگیرهایی که نیروی نظامی و جنگی هستند نیستند، حق کشتن اینا رو ندارید. حق این که درختی قطع کنید ندارید. حق این که چی؟ آب ببندید ندارید. حق بر این که مسموم کنید آب را یا غذا سمی توزیع کنید بین دشمن خودتون ندارید. توجه میکنید؟ اینا ببینید، حق این که کسی را آتش بزنید ندارید و بقیه دستورات جنگی که پیامبر صادر میکرده است. و در همه این جنگ ها این مقررات رسول خدا چه شده است؟ مراعات شده تا رسول خدا بود در قالبش، دقت میکنی؟ مراعات شده و نمیگذاشتن. و شما مصداق اتم بارزش داستان جنگ خیبر است. خب سپاه اسلام وقتی چند ماه در محاصره خیبر متوقف شد و نتوانست قلاع خیبر رو فتح بکند، یه یهودی آمد مسلمان شده بود، گفت یا رسول الله اینا آب داخل قلعه ها ندارن، آبشون از بیرون میرد، آبشون رو مسموم کن، اینا آب داخل میرد میخورد، همشون میمیرن، قلعه فتح میشد. فرمودن چنین نمی کنن. گفت پس آبو ببند برشون، آبی که دارن تموم میشد، مجبورن چه بشن؟ تسلیم بشن. گفت آبم نمیبندم بر کسی. دقت میکنی؟ یعنی جنگ در اسلام یه قوانین و مقرراتی دارد. یا این که حق ندارن اسیری را بکشند، اگر کسی تسلیم شد حق کشتنش را ندارن. اگر کسی مسلمان شد تو همون میدان جنگ، نه حق دارن بکشنش نه حق دارن اسیر بگیرندش. یعنی یه مقرراتی است که تو جنگ ها، قطعا در جنگ های بفرمایید در فتوحات این مقررات مطلقا مراعات نشده است. در فتوحات اسلامی بعد از رسول خدا آنچه که فتح شد از ممالک توسط خلفا، یکی از این مقررات در فتوحات مراعات نشده است. یک کشور گشایی هایی بود است که قدرتی که بله حاکم بوده است این کشور گشایی ها را انجام داده است، به قتل و جنایت و خونریزی و تجاوز. یعنی ما هیچ دفاعی از داستان فتوحات نداریم، اینا قطعا جنایت جنگی هم حتی بوده است. ولی جالب این است، این جالبه با، که در اندلس امویان تا چند قرن حتی بعد از سقوط بنی العباس، امویان در اندلس حکومت می کردن. و شما تاریخ اندلس رو ببینید، این اعراب اموی که در اندلس، ایتالیای فعلی، اسپانیای فعلی اینا حکومت می کردن، در خود تاریخ اندلس ثبت و ضبط است که عادلانه ترین حکومتی که در اندلس حکومت کرده است حکومت این مسلمان هاست اونجا. نمی فهمید چی میگم برادران یا می فهمید؟ یعنی اینی که ما داریم لعن و نفرینش میکنیم از حکومت‌های خود اونا بر مملکتشون بهتر بوده است، بهترینش است. تو تاریخ اندلس می نویسد و میگه اون قدری که مردم در ظل حکومت امویان مردم اسپانیا چه داشتن، در رفاه و آسایش بودن و آزادی داشتن، در حکومت مسیحیان بر اندلس چنین رفاه و آسایش و آزادی نبوده است. یعنی دارم نسبت سنجی میکنم و نمیگم حکومت امویان حکومت عدل علی است، ولی خداشون اقرار دارن این بهترین حکومتی بود که ما داشته ایم. همینی که تازه ما میگیم اینا چیان؟ میگیم اینا غاصبانند و لعن و نفرینشون میکنی. تازه اینا میگن همینا بهترین بودن. ببینید حکومت‌های مسیحی با اینا چه رفتاری میکردن که حکومت اینا رو میگن حکومت خوبی بوده است. لذا بله اینا قطعا داستان این نیست. و حالا مدعیان جهاد و قتال و اینا فراوانن که ادعای جانشینی پیامبر رو میکنن و این که ما بله پرچم پیامبر رو بلند کرده ایم و به ما ملحق بشوید و اینا، لکن بله اینا غالبش چیست؟ غالبش اگر نگوییم تمامش ادعاهای کاذب و چیست و دروغین است. و صلی الله علی محمد و آله.